بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. طی سلسله جلساتی که انشاءالله خدمت اساتید و بزرگواران حوزه هستیم، راجع به این موضوع بحث میکنیم که نگاه حوزه نسبت به تبلیغ و تحول تبلیغ چگونه باید باشه، با توجه به اینکه دغدغه مقام معظم رهبری تو سالهای اخیر نسبت به تبلیغ خیلی ویژه بوده، به ویژه اینکه فرمودن بنده از امر تبلیغ راضی نیستم، و ما دنبال این هستیم که این نگاه رو بررسی کنیم و از اساتید محترم دعوت به عمل آوردیم. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید امید مؤذنی هستیم، معاونت پژوهشی پژوهشگاه شهید صدر و مترجم کتاب حوزه و بایسته ها. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنونم که قدم رنجه فرمودید، دعوت ما رو پذیرفتید و توفیق شد که ما خدمت شما باشیم. زنده باشید انشاءالله. آج آقا، ما میخوام صحبت کنیم راجع به این قضیه که شهید صدر با توجه به این که جزء نبابغ حوزه بودن و نگاه ویژه‌ای امامین انقلاب داشتن نسبت به ایشون، و با اینکه عرضم خدمتتون از لحاظ علمی شاید همترازهایی در زمان ایشون و بعد از ایشون در حوزه وجود داشته، اما نگاه ویژه و خاصی حضرت امام و مقام معظم رهبری نسبت به شهید صدر داشتن. حالا چه بسا از جهت اینکه ایشان خیلی نگاه کلانی نسبت به امور دینی و شریعت داشتن و تونسته بودن با اون نگاه جامع و کاملی که نسبت به امور دینی دارند، مباحث جدید مثل فقه پویا یا فقه نظام رو مطرح کنن، و دیدیم که اون کتابایی که شهید صدر نوشتن مورد استقبال چه مسلمانان و چه کسانی که نسبت به دین اسلام اعتقادی نداشتن قرار گرفت. بحثی که الان خدمتون هستیم راجع به بایسته های تحول تبلیغ در حوزه است. اینکه اولا که ایشان نگاهشون نسبت به تبلیغ در چه سطحی هست و دیدگاهشون نسبت به مبلغ که میخواد دین رو تبلیغ کنه و دین رو به مردم برسونه چه نگاهی هست، و اینکه شهید صدر نسبت به جایگاه تبلیغ در دین چه نگاهی داشتن. ما میخوام این رو بررسی کنیم انشاءالله، و حالا بسیار سوالات هم داریم که خدمتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعیم و الله خیر و ناصر ما. ببینید، وقتی که در مورد دیدگاه شهید صدر در مورد تبلیغ میخوایم صحبت کنیم، یک عرصه گسترده است به گستردگی آورده های شهید صدر در تمام فعالیت دینی ایشون، به این جهت که چه در حوزه اندیشه و کاری که در عرصه پژوهش و تحقیق و تدوین و تألیفشون انجام داده، و چه سیره خودشون به عنوان یکی از مبلغینی که به هر حال یا به عنوان یکی از علما، به عنوان یکی از شخصیت‌های دینی معاصر، خب ایشون که زیست حوزوی داشته که خود اون قابل بررسی است. عرصه گفته بودن این موضوع میشه بسیار وسیع. حتی اگر محدود کنیم به بخش اندیشه، باز به جهت اینکه شهید صدر در مفهوم دین، چیستی دین، گستره دین، نگاه ها و دیدگاه هایی دارن که خب به میزانی که ما در فهممون نسبت به این مفاهیم تغییر ایجاد بشه، به متعلق این که تبلیغ این دین است که قرار است تبلیغ بشه، خب به همین میزان نگاه ما به تبلیغ هم تغییر میکنه. وقتی که شما دین رو مجرد یک سری باورها بدانید، یا دین رو صرفاً یک لایه کنشی و مجموعه از دستورالعمل‌ها برای رفتار بدونید، یا اینکه دین رو اون ساخت حقیقی عالم بدونید که خدای تبارک و تعالی این ساخت رو به انسان عرضه کرده و در واقع از انسان هماهنگ شدن خودش و این ساخت رو طلب کرده، به عنوان یگان مختاری که میتونه اراده کنه و مسیری غیر از ابزارها و عاملهای بیرونی رو تصمیم بگیره و اجرا کنه. خب پس اصل اینکه دین چیست پاسخ بهش میتواند مسئله تبلیغ چیست رو کاملا دگرگون کنه. و چون شهید سعد در این عرصه بحث‌های مفصلی دارند، از یک گفتگوی محدود درباره نگاه‌های شهید سعد به تبلیغ اون بحث بیرون میره و بعد در جای خودش لایه‌های مختلف دین و نسبت دین و جامعه، نسبت دین با جامعه نه من جامعه امروز و حقیقت اجتماع، حقیقت زیست اجتماعی انسان در واقع چیست و اینا همه بحث هایی است که تماما بازتابش در مفهوم تبلیغ ایجاد میشه و اساسا نگرش ما به تبلیغ رو عوض میکنه. تو این احتمالاً وقت محدودی که ما داریم و بخوایم به خود مسئله تبلیغ مشخصا در اندیشه شهید سعد بپردازیم، یه مجموعه مفصلی سخنرانی دارن شهید سعد که تو این کتاب حوزه و بااستها اومده که در مورد وظیفه حوزه بحث میکنن. اونجا اساسا شهید سعد حرفشون اینه که تکلیف حوزه در سه سطح اتفاق میفته که یک سطح از اون که ما معمولا اون رو در لایه تبلیغ نمیبینیم و اتفاقا اون سطحی است که ما باید به عنوان لایه تبلیغی فهمش کنیم، این است که دین رو در لایه عینیت زیست انسان به تحقق برسانیم. البته این تحقق رسوندن نیست که الزاما خود طلبه ها تبدیل بشن به کنشگران عرصه های مختلف حکمرانی و خودشون برن عینیت جامعه رو، عینیت زیست انسان رو به دست بگیرن و اسلامی کنن. به این معنا نیست، به این معناست که این عینیت زیر یک دیدگاه کلانی، زیر یک مکتبی داره شکل میگیره. تا حوزه نیاید و اون مکتب رو حاکم بر همه تحقق اجتماعی و زیست انسان نکنه، در واقع مسئله تبلیغ دین اتفاق نیفتاده.
یعنی به عبارت دیگه شهید صدر نگاهش نسبت به مبلغ این است که مبلغ یک شخصیتی باید بشه که جامع در تمام علوم باشه و اگر این جامعیت نباشه نمیتونه مفهوم دین رو به مردم عرضه بکنه.
حوزه باید چنین باشد که بتواند دین را به مثابه اون هدایتگر اصلی انسان بر تمام ساحت‌های زندگی انسان حاکم کنه. این به این معنی است که یک فرد میتواند چنین شاخصی رو، چنین ویژگی رو در خودش پیاده کنه. الزاماً بین این دوتا ارتباطی نیست. البته فقیه کسی است که باید این توانایی رو داشته باشه که ولو خودش در درون خودش چنین اشرافی رو نداره، با استفاده از ابزار اجتهاد و استفاده از ابزارهایی که در اختیار او هست، ابزارهای معرفتی که در اختیار او هست، سایر متفکرین و سایر اندیشمندان و دانشمندان رو در این بسته رهبرانه اسلام به کار بگیره و ذیل نظریه اسلام، ذیل دیدگاه اسلام همه عرصه‌های حیات رو ساماندهی کنه. غرضم چیه؟ غرضم اینه که وقتی در مورد تبلیغ حرف میزنیم، اولا و به ذات باید از حداقل از منظر شیطان به این توجه داشته باشیم که تبلیغ یک گفتگو، یک بیان، صرف ارائه یک سری محتوا اساسا نیست. و اون چیزی که ما امروز اصطلاحا بهش میگیم تبلیغ، یک چکیده، یک برش، یک گزیده بسیار 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 و چند تا بسیار دیگه شما بی زحمت خودتون تو ذهنتون در نظر بگیرید، ناچیز از حقیقت تبلیغ دینی است. وقتی که پیغمبر مأمور به بلاغ می شود، وقتی که پیغمبر به عنوان فرستاده خداوند تبارک و تعالی برای هدایت انسانها مبعوث می شود، به عنوان یک کسی که یک بسته معرفتی مشخصی رو، یک بسته حاوی یک سری اطلاعات رو همراه داره و بعد به یک عده اطلاع بده اونها رو نمی آید. اینجوریست که پیامبر یک پیام رسانی باشد که آمده است یک سری اطلاعات ذهنی رو به یک عده‌ای که اونها را نمی دانند بگوید. خیلی وقت ما وقتی میگیم تبلیغ، تلقیمون از تبلیغ اینه که ما یک سری دانش ها، یک سری اطلاعات، یک سری آگاهی هایی را باید برویم از یک منبعی که مثلا آیات و روایات است کسب کنیم، بعد برویم به یک عده‌ای که اینها را نمیدانند فقط بگوییم و ذهن اونها را نسبت به این خلع پر کنیم. او تا امروز نمیدانست مثلا استدلال های ولایت امیرالمومنین مثلا چیست، حالا بداند استدلال های ولایت امیرالمومنین چیست،
ولی اینکه استفاده نکند،
ولی اینکه هیچ اثری در وجود او نداشته باشد. این تلقی که امروز ما از تبلیغ به معنای بیان معارف داریم، ابراز معارف، که انه اگر یک سازه‌ای ساخته میشد، یه رباتی ساخته میشد که میتوانست شما برید دکمهش رو بزنی بگی آقا مثلا آخرین مدل ارائه مثلا بحث فلان رو به من بگو، دکمهش رو میزدیم و شروع میکرد ارائه کردن، دیگه ما از تبلیغ بی نیاز میشدیم. چرا؟ چون ذهنیتی که از تبلیغ به دلایل مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در ذهن جامعه در واقع مبلغ ما شکل گرفته، یک سطح بسیار نازل از حقیقت تبلیغه، که حتی اگر ما تبلیغ رو صرفاً یک مسئله معرفتی میدونستیم، که حالا توضیح میدم شاید اصلا چه نگاهی نداره، باز هم اون سطح معرفتی صرفاً ارائه محتوا نبود، بلکه تأمین ذهن مخاطب نسبت به اون محتوا بود. یعنی چی؟ یعنی مخاطب ما اگر هم ما قرار بود صرفاً معرفتی بحث کنیم، یعنی تبلیغ رو فقط یک بحث داده و اطلاعات و آگاهی ذهنی محض میدونستیم، در اون صورت هم انسان موجودی نبود که صرفاً با یاد گرفتن یک سری اطلاعات، به ذهن سپردن یک سری اطلاعات، ذهنش، فکرش، اون ساحت معرفتیش نسبت به یک اطلاعات آرامش پیدا کنه به تعبیری، یا اون رو بپذیره، با اون همراه بشه، اون رو در داده‌های فکری دیگه‌اش فعال کنه،
ارادش فعال بشه نسبت.
حالا اون بحث اراده رو بذاریم کنار، من فقط معرفتی دارم میگم. حتی اگر معرفت محض هم بود، خب اینجا ما نیازمند این بودیم که در برابر هر مخاطبی و در برابر هر پرسشگری آن چیزی که دغدغه ذهنی او رو مرتفع میکنه رو به او بگیم و به آن شیوهی بگیم که اون رو حل میکنه، نه صرفاً این که یک سری محتوا رو منتقل کنیم. رضا شهیدصدر بحثشون اینه که ما در ارائه دین یه مرحله که داریم دفاع نظری از دینه، در دفاع نظری از دین شما کافی نیست که بروی ببینی در دین چه چیزهای خوب است و به دیگران بگویی، لازم است اون آخرین پرسش، اون آخرین دغدغه، اون مؤثرترین مسئله ذهنی بشر رو با دین گره گشایی کنی. یه مثال بزنم، شما الان آقایون طلبه ها میخوام برن منبر، خیلی دم دستی بخوام بگم، ببینید یه بخشی از مدل ارائه محتوا که این خیلی جاریه در حوزه و در فضای تبلیغ اینه که میگه خب تو دین چه چیزی از همه مهمتره؟ توحید. خب ما باید چیکار کنیم؟ من منبر محرم امسال ما توحید است. مخاطب کیان؟
هر مخاطب خدا قبول دارن.
هر مخاطب میخواد باشه توحید که از همه مهمتره دیگه. به هر حال توحید رو همه باید یاد داشته باشن. یه حالت اینجوریه. یه حالت دیگه که حالا بازش به نظرم این حالت قابل تحمل تر این دومی. یکی از آقا من چیو بهتر بلدم؟ یا من چیو بیشتر دوست دارم؟ این که دغدغه و از مسئله ذهنی مخاطب که باعث شده رابطه او با یک مکتب دیگر غیر از اسلام نزدیکتر بشود. حالا یکی از بحثایی که شاید دارن و به عنوان بنیاد این بحث باید در نظر گرفته بشه اینه که در هر حال شما دارید در یک فضای مکتبی زیست میکنید. انسان در خلع از مکتب معنا نداره. شما به هر حال دارید در یک فضای ارزشی مشخص هست، ولو ندونید، ولو توجه تفصیلی بهش نداشته باشید. اما اگر شما اسلامی نمی اندیشی، یک مکتب دیگری می اندیشی. هرچی شما نمیتونی بگی آقا من خلع دارم در حوزه معرفتی و در واقع لایه های ارزشی مافوق معرفت ها، مثلا معنا نداره. پس اگر مخاطب شما اسلامی نمی اندیشد، دلبستگی ها، وابستگی ها، ارتباط هایی با یه مکتب دیگری دارد. شما اگه قرار است بری با او گفتگو کنی، باید این رو درک کنی که این چه ارتباطی با چه مکتبی پیدا کرده است و کدام حوزه ارتباط و کدام پاسخ و کدام اطلاعات و کدام محتوا و کدام معرفت از اسلام این رابطه رو حل میکنه.
اگر ما میخوایم یه مثال بزنیم راجع به فرمایش شما، ببینید این صحیح هست یا نه، که عرض میکنم مثل قضیه حضرت ابراهیم که اومدن توی برهه از زمان دیدن که یه عده دارن اجرام آسمانی رو میپرستن، ماه، ستاره میپرستن، بعد ایشون خودش رو میاد در اون واقعه قرار میده و برای اینکه به اطلاعات غلط مخاطبش بفهمونه که این اطلاعات غلط هست، میاد میگه که آقا من امروز ماه میپرستم. بعد وقتی که افول میکنه این ماه، میگه من اون چیزی که افول کنه رو نمیپرستم، اون چیزی که غروب کنه رو نمیپرستم. یعنی ما توی حداقلمون اینه که تو حوزه همچین کار رو انجام نمیدیم، یعنی خودمون رو در یک مرتبه بالاتر از نسبت سایر مردم قرار دادیم و اصلا نمیفهمیم که مخاطبمون، حالا بعضی از آقایان حوزه، نمیفهمیم که مخاطبمون راجع به چی داره صحبت میکنه، چه دغدغه‌ای تو ذهنش شکل گرفته به خاطر اطلاعاتی که داره، و فقط میایم اون اطلاعاتی که داره رو سرکوب میکنیم و با اون نگاه آمرانه یا ناهیانه داریم.
البته نکته که شما در مورد حضرت ابراهیم گفتید بیشتر از سنخ مهارت تبلیغه، که ما در شاید یه جاهایی از تبلیغ نیاز باشه یک همدلی موقت، همراهی موقت، همزاد پنداری موقت با مخاطب در مسیر انحراف بکنیم تا او بتواند حرف ما را بپذیرد یا ما حرف او را درست بفهمیم تا بتوانیم باش گفته بکنیم. خب از جنس مهارت تبلیغ، من مثلا مهارت تبلیغ تو این حرف نیست. این نکته تکمیلی که شما فرمودید بله همینه، که آقا اساسا اگر ببینید، من نکتم اینه، حرف شهید صدر در مورد تبلیغ اینه که اصلا تبلیغ یعنی تحقق عینی دین. شما تا تحقق عینی دین محقق نشود در بیرون، زیست واقعی انسان رو نروی مدیریت نکنی، تبلیغ دین اتفاق نیفتاده. تبلیغ دین یعنی رساندن معارفی که خداوند تبارک و تعالی ارسال فرموده است، اگر این تعبیر درست باشه، به لایه تحقق،
یعنی به لایه رفتار،
به لایه عینی سازی در جامعه، که یه بخشش میشه رفتار آدم ها، یه بخشش میشه روابط آدم ها، یه بخشش میشه باور آدم ها، یه بخشش میشه این همه آن چیزی که در این زیست اجتماعی هست، هر چه هست. من منظورم چیه؟ میخوام بگم یه حرف، یه لایه از تبلیغ رو شهید صدر داره توصیف میکنه که دریایی از بحث رو ایجاد میکنه. من از اون عبور میکنم. اگر قرار بود تبلیغ رو به همین معنای بیان معارف بدونیم، باز اونجا یه بنیادهایی رو شهید صدر در واقع ارائه میکنه به عنوان پیش نیازهای بحث تبلیغ، که حتی تو همین سطح ابتدایی از تبلیغ، یعنی سطح صرفاً ارائه محتوا، که این حداقل، حتی تو این سطح هم ما نیازمند تحول اساسی خواهیم بود. مهمترینش چیست؟ مهمترینش این است که شما وقتی میخوای با مخاطبت مواجه بشی، دنبال این نباید باشی که چه چیزی در دین از همه مهمتر است، یا چه چیزی در تو بیشتر از همه چیزهای دیگه جا گرفته و یاد گرفتیش. مهم این است که تو بروی پیدا کنی مخاطب امروز تو، مخاطب اکنون تو، چه خلأها یا چه علقه‌های ذهنی و معرفتی داره که این خلأها و علقه‌ها ارتباط رو با دین قطع کرده. ما به ازای معرفت دینی در برابر این مسئله و چالشی که خود او کشف نکرده الزاماً، و تو به عنوان مبلغ باید بری این در واقع هنر رو داشته باشی، بری این اتفاق رو کشف کنی و درمان کنی. این حد اقل ارتباط ماست با مخاطب، که چه کنیم؟ گرهگشایی ذهنی کنیم از او. این گرهگشایی ذهنی از او صرفاً با بمباران محتوایی اتفاق نمی افتد. این که ما مواجه میشیم با منبرهایی که 30 جلسه 40 جلسه در یه مثلا ماه رمضان ادله مختلف وجود خدا گفته میشه، مثلا چه میدونم صدها جلسه ولایت امیرالمومنین در قرآن گفته میشه، که همش بحثای خوبیه، هیچ کدوم از این بحثا بد که نیست، اما اینها چه نسبتی با اکنون این
جامعه داره،
ذهن مخاطبی که پایین بحث نشسته داره؟ سوال مبلغ در لایه معرفتی باید این باشه. اما برگردم به مثال شما که کمک میکنه به بخش دوم بحث من، اما اساسا تبلیغ این نیست، یعنی اساسا تبلیغ انتقال معارف نیست. یه تعبیری دارن شهید صدر که ابتدای بحث کتاب امامان اهل بیتشون الان اومده، ولی سخنرانی مستقلی بوده در مورد وحی، که به نظرم اگه بخوام تبلیغ رو بفهمیم باید این مطلب رو خوب بفهمیم. شهید صدر یک بحثی دارن که ما اگر امروز بخوایم در موردش صحبت کنیم و عنوان گذاری دقیقی بکنیم، باید بهش بگیم انسان شناسی تبلیغ. یکی از اون بنیادهایی که عرض کردم شهید صدر به عنوان پایه‌های اساسی نگرش ما به تبلیغ وضع می‌کنن، همین جنس مباحث انسان شناسانه ایشونه که نسبت مستقیمی با تبلیغ داره.
بله.
شاید میگن چرا وحی اتفاق افتاد؟ ببینید، ما فرض کنیم خداوند تبارک و تعالی میخواد یه چیزهایی رو به بشر بگه. فکر میکنید آیا این تنها راه بود؟ شیوهی که الان اتفاق افتاده است از وحی و نبوت؟ نه. ده ها مدل دیگه میشه همین الان با هم فرض کنیم. اتفاق وحی یک دلیل مشخصی ناظر به شکل وجودی انسان، تکوین انسان داره و اون اینه، سرش اینجاست. این جمله بسیار کلیدی و مهمی که میتونه تمام نگرش‌های تبلیغی ما رو عوض کنه. الانسان خلق حسیاً اکثر من ان یخلق عقلیاً. انسان تأثرش، تحرکش، انگیزشش بیش از آن که عقلی و انتزاعی و معرفتی محض باشد حسی است. انسان موجود احساس، احساس نه به معنی عاطفه صرفا، یعنی عینیت. بعد خود وحی رو شهید صد میگن اصلا علت این که خداوند مسیر وحی را برمیگزیند، به تعبیر غلط من، این است که برای پرورش انسان نیازمند حسیم و این حس در وحی در دو سطح محقق میشه. یک سطح برای خود وجود مکرم پیامبر، یعنی خود پیامبر وحی یک حس خاص برای اوست، یک دریافتی دارد. قول نمان بشران مثل کن، من بشری مثل شما، الا اینکه به من وحی می شود. یعنی همه چی جز اینکه من یک دریافت اختصاصی دارم، یک حس اختصاصی دارم، یه حس چندمی دارم که شماها ندارید، اون حس وحیه. خود پیامبر وقتی قرار است برانگیخته شود، مبعوث شود، بیاید جامعه ای را پرورش بداد، خود پیامبر با حس ارتقا و تربیت پیدا میکنه، به تعبیر شهید صدر. و بعد خود پیامبر، خود پیامبری که تبدیل شده با وحی به نماد و تحقق، نماد تبدیل کافی نیست، عینیت خداوند تبارک و تعالی و معارف الهی، بروز همه اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی میخواهد، خود پیامبر میشه حس پرورنده بشر. یعنی انسان‌ها برای فهم خداوند پای منبر معرفتی رسول خدا ننشستند، رسول خدا را دیده‌اند، تربیت شده‌اند. چرا؟ چون انسان بیش از آن که انتزاعی باشد حسی است. شما برید تاریخ نبوت رو نگاه کنید، چند نفر هستند که پیامبر با اینا گفتگوی تحلیلی استدلالی کرده باشه،
بحث عقاید کرده باشه با اونها.
ما الان تلقیمون اینه، اگر ما می‌خواستیم به جای خدا بعد دین بفرستیم، یک کتاب درست میکردیم، مبانی انسان، مبانی مثلا خداشناسی، مبانی هستی شناسی، مبانی انسان شناسی، مبانی معرفت شناسی دین. من وقتی میگم دین، کلیاتش چیه، روشهاش چیه، احکامش چیه، ما میخواستیم با اینها مثلا انسان تربیت کنیم دیگه. الان داریم تبلیغ میکنیم، چی رو تبلیغ میکنیم؟
تبلیغ معرفتی، اعتقاد.
ما بسته های معرفتی مختلف تولید میکنیم، میریم به مردم میگیم، بعد به مردم میگیم مردم اینا رو که شنیدید حالا دین بیارید، حالا احساس شما این بشود که این از همه چیز بهتره. بعد شما دیگه همه این محرک هایی که پیرامون شما هست، به گونه های مختلفی داره شما رو برانگیخته میکنه برای عمل، اینا همه رو بذارید کنار. من وقتی به شما توضیح دادم که بنا به استدلال من احتمال بسیار زیاد این چیزی که گفتم درسته، با همین این همون رو بذارید کنار دیگه، تحت تأثیر عواطفتون نسبت به آدم‌های دیگه، نسبت به این شهوات و مطامع و انگیزه هایی که این بیرون زندگی واقعی شما اتفاق افتاده دیگه واکنش نداشته باشید.
حتی استاد قرآن هم را که ما میریم ملاحظه میکنیم و آیات مختلف قرآن که بررسی میکنیم، خدا تماماً بسیار از اوقات میاد همین حس انسان‌ها رو تحریک میکنه.
اصلا چرا قرآن قصه میگه؟
بله،
اگر به من و شما به عنوان یک استاد بگن بالای منبر قصه بگو، خلاف شأن خودمون میدونیم.
بله،
یعنی خیلی وقتا میگن آقا ایشون منبرش منبره
داستانیه.
آره، یعنی اصلا یه توهینی تو مبلغینه مثلا ها، احتمالاً تو خیلی ها، که ایشون خیلی بحثای دقیقی، خیلی اشکا مثلا وقت میذاره خاطره تعریف میکنه، قصه زیاد میگه تو منبرش. خب این قصه زیاد میگه که داره شبیه قرآن رفتار میکنه. شما قرآن رو باز کنید از هر 3-4 صفحه حتما یه جاش قصه است.
بزرگترین داستانی که نقل میکنه از قوم بنی اسرائیل که تماماً
اصلا ماجرای حضرت موسی، شما در ماجرای این در این حدود 1000 آیه قرآن حضرت موسی علی نبی نوانی علیه السلام، شما چقدر در مورد حضرت موسی مثلا نمیدونم چی باید بگم، چقدر بحثای تحلیلی میبینید؟
بله.
مثلا یه جا هست بگه علت اختلاف قوم موسی با مثلا خدا، بگه مردم من یه چیزی به شما بگم شما نمیدونید، خیلی مهمه. چی؟ این که میدونید علت اختلاف قوم موسی با موسی چی بود؟ این بود که فلان. این به این معنی نیست که کارهای معرفتی رو قصه ها غلطه، نه نه، به این معناست که اگر تو میخواهی انسان را برانگیزی، اگر میخواهی تبلیغ کنی، تبلیغ چیست؟ تبلیغ این است که باید یک تغییری در واقعیت او ایجاد شود،
تمایل میتونیم بگیم به واقعیت،
که یه مبدعش دیگه،
گرایشش،
گرایشش مبدعیه که برون واقعیت رو عوض کنه،
بله،
شکل زیستش تغییر کنه، حقیقت انسان باید عوض بشه، واقعیت انسان باید عوض بشه تا تبلیغ به سرانجام رسیده باشه. وگرنه اگر یک صرفا اطلاعات آدم عوض بشه، که خب الان مؤسسه نرم افزاری نور احتمالاً از همه مراجع ما متدین‌تره دیگه، چون کتاب‌هایی که اونجا هست هیچ کدوم از مراجع اونقدر تو ذهنشون معرفت نیست. درسته، شما اگه مجموعه نرم افزاری نور رو توی کامپیوتر نصب کنید، اون کامپیوتر از همه مراجع باسوادتر میشه. اگر دین فقط معرفت بود، ما بعد مقلد کی میشدیم؟
کامپیوتر.
کامپیوتر میشدیم. حالا بحثای فقهیش در جای خودش. غرضم چیست؟ غرضم اینه که این قرار بیاد واقعیت ما رو عوض کنه دیگه، همون حرف اولی که زدیم. اگر قرار واقعیت من رو عوض کنه، باید با من به مثابه انسانی که خواه ناخواه به واسطه خلقت هم، به واسطه این چیزی که خداوند اینجوری اراده کرده که اونم توضیح داره سر جای خودش، با این مواجه بشه. این انسان بیش از آن که انتزاعی و عقلی باشد چیست؟ حسی است. حالا ما تو تبلیغ چیکار میکنیم؟ بیش از آن که حسی باشیم چیستیم؟ عقلی و انتزاعیم. منبرهای ما به عنوان لایه خیلی نمادین از تبلیغ، که منبر تنها بچه تبلیغ است، همه آن چیزی که دین بروز پیدا میکنن تبلیغ دینه، همه آن جایی که به عنوان دین شکل میگیره میشه تبلیغ دین. چادر، این باید که توضیح داده بشه، چادر امروز تبلیغ دینه. یعنی چی تبلیغ دینه؟ یعنی خواه ناخواه بین چادر و بین دیندار بودن یک تلاقی برقرار شد. چون وقتی یک آدم چادر میبینی، چنان که یک آدم معمم میبینی، نمیتوانی تلقی کنی که او متدین نیست. این امکان داره. تو مثلا فرض کنید اگر ما در 40 سال پیش زندگی میکردیم، 50 سال پیش زندگی میکردیم، در یک کشوری زندگی میکردیم که چادر جزء لباس قومیتیش بود نه لباس دینیش، شاید این اتفاق نمیافتاد. ولی الان چادر نماد
دینداریست.
بعد اگه شما سری خانمی چادر کردی آوردیش تو خیابون، بهش گفتی مردمو بزن، داری چیکار میکنی؟
دینو میزنی،
داری دین رو تبلیغ میکنی.
مردم رو بزن،
مردم بزن، مثلا یا خانم چادر سرش کنی بگی آقا شما بیا، هر کیو دیدی اینجوریه بزنش.
خب میشه تخریب دین.
کار ندارم، این تبلیغ دینه. شما داری دین رو اینجوری بیان میکنی،
بیان دین،
ولو اینکه هیچ کلمه اینجا رد و بدل
نشده باشه،
نمیشه. حالا اگه این خانم که چادر سرش یه کار دیگه بکنه، دوباره همون میشه تبلیغ دین. آقای آخوند همین که معممه تبلیغ دینه.
بله،
هر چی از این بروز پیدا میکند در هر میزان مخاطبی که دارد به خاطر اون ارتباطی که بین او و دین برقرار شده، به خاطر نمادی که این در خودش از دین محقق کرده، خواسته یا نخواسته، شما هر چیه بگه آقا فکر نکنید من دینم هست، امکان نداره، شما دین هستی دیگه. پس وقتی میگم تبلیغ منبر، میگم منظور نیست که منبر تبلیغه ها، تبلیغ همه بروزهای دینی است، هر آن چیزی که به نحوی بروز دینه. خب وقتی که شما توی این تبلیغ نقطه تلاقی خودت، نقطه تلاش خودت، نقطه ارتباط خودت با مخاطب رو رفته گذاشتی روی انتزاعیات، روی عقلیات، روی تحلیل ها، میزان اثرگذاری تو به میزان پایین تر بودن اثرگذاری حس، ببخشید انتزاع و عقلیات به نسبت حسیات کمتر خواهد بود. بعد ما ساعتها و سالها در مورد حقیقت صحبت میکنیم اما یک انسان تغییر نکرده. چرا؟ چون تو آفرین، چون تو نرفتی رو اون نقطه اثرگذار اساسی اون برای تغییر دست بذاری، در حالی که شما باید حس رو برانگیزی. این حس برانگیختن هم البته صرفا با گفتگو نیست، ولی خود گفتگو هم دو مدله، یعنی خود منبر هم میتونه منبر حسی باشه، میتونه منبر عقلی محض باشه.
بله.
در حالی که ما وقتی میگیم تبلیغ، بخش زیادی از تبلیغ گونه های دیگری از بیان محتواست که صرفا در گفتار تحقق پیدا نمی کنه. لذا اگر ما بخوایم یه نهاد تبلیغی خیلی موفق پیدا کنیم در عالم و بگیم آقا یک نمونه درست فهم این که انسان ها حسین بیشتر از این که عقلی باشن مثال بزنید، باید بگیم هالیوود. هالیوود چیکار کرده؟ آدم ها رو عوض کرده. چجوری عوض کرده؟ شما امروز در کشوری که ادبیاتش، تاریخش، فرهنگش، در شعرهای حافظش عاشق زلف سیاه و موی مشکین معشوق می شده، بیشترین ماده آرایشی که مصرف میشه چیه؟ رنگ بلوند. چرا؟ چون هالیوود به شکل بسیار درستی تبلیغ کرده و انسان نمونه رو از انسان گندمگونه با موی مشکی تبدیل کرده به انسان سفیده با موی بلوند. و شما اگر میخوای خودت از خودت رضایت داشته باشی، اگر میخوای دیگری تو رو بپسنده به عنوان یک خانوم، باید چجوری بشی؟
بلوند سفید بشی.
بلوند سفید بشی با یه مدل دماغ خاص، با یه مدل هیکل خاص. چرا؟ چون اون نهاد تبلیغی فهمیده انسان بیش از آن که عقل گرا باشد، در تأثیر پذیری خودش حس گراست، اومده رو حس تو کار کرده. همه آدم های موفق این چهره سازی اینجوری بودن، همه آدم های مهربان اینجوری بودن، همه آدم های دنباله های این جریان در فضای داخل ما موفق عمل کردن ها، همه آدم های خشن تو سینما ایران، همه خانم های خشن تو سینما ایران چادری هن، همه آدم های آب زیرکا، همه آدم های اعصاب خورد کن، همه آدم های لجن، همه آدم های که شما وقتی بینیش حالت به هم میخوره مذهبی هن. این خانم ترانه علی دوستی که الان یکی از سرداران جنگ نرم علیه اسلامه، حالا سربازان خیلی از افسران جنگ نرمه، ایشون اولین بروزش، جز اولین بروزهاش، من ترانه 15 سال دارم بود دیگه، یه فیلم اینجوری، اونجا خانم چادری هست. من خواهش میکنم برید اینو یه بار ببینید. واقعا اگر شما بخواید از یک موجود بیزار بشید، یک آدم بیرحمی که رابطه نمیفهمه، مادری نمیفهمه، عاطفه نمیفهمه، قصه نمیفهمه، فشار روی دیگران چقدر بده نمیفهمه، تمام نمادهای حال به همزن یک انسان در مادر شوهر این خانم مظلوم نوجوان دلرحم تلاشگر برای فرزنده که اونجا بازگشت خانم ترانه علی دوستی است. بعد اصلا این تو اون فیلم هیچ جا در مورد این صحبت با شما نمی کنه که حکومت دینی چیزی بدی است، که اصلا اونجا توضیحی در مورد این که حکومت دینی و اگر دین در جامعه حاکم بشه، بعد اصلا هیچ یه نفر نمیاد شروع کنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، اطلاعات بده حد که بر... نه، یه خانومی رو با چادر درست کرده که جلوه های اگر از حکومت دینی است و فقط شما نه فقط از تو وقتی این فیلمو می‌بینی، نه فقط از زن چادری که از اون همه وابسته‌های پشت این، اون همه اون چیزهایی که لحاظ ذهنی میتونه این شخصیت رو تکمیل کنه، مثل حکومت دینی هم بیزار میشه که حالا نمادهاش تو فیلم سرجای خوش درست اتفاق افتاده. چی میخوام عرض کنم؟ پس یکی از بنیادهای اساسی تبلیغ فهم این مسئله است که مخاطب ما کسی است که بیش از آن که عقلی باشد حسی است. پس شما وقتی میخواهی او را ببری به سمت تغییر رفتار که هدف اصلی تبلیغه، تغییر واقعیت بیرونی که هدف اصلی تبلیغه، نه اینکه عقلی نباشی، ضد عقل باشی، حرفی بزنی که نه نه، حس او مهمتر و مؤثرتر است از عقل او، یعنی باید نسبت بیان تو حسی تر باشد تا عقلی. اگر میخوای تغییر رفتار در او ایجاد کنی، اگر میخوای کاری کنی که او بره واقعیت بیرونش رو عوض کنه.
بجوام ما قرآن رو که میبینیم، محضر قرآن و قرآن نگاه میکنیم، میبینیم که خدای متعال هم راجب نعمات بهشت یا جهنم، عذابهای جهنم که میاد بیان میکنه، میبینیم که نسبت به جزئیات و ریزترین چیزها ورود میکنه خدای متعال. مثلا راجب موجه های حتی حورالعین هم میاد به انسان تذکر میده تا اون انگیزه انسان رو بر بیانگیزه و عرضم به خدمتتون که به سمت خدا شوق پیدا کنه و به سمت اون نعمات خودش شوق پیدا کنه تا حرکت بکنه. و این خیلی جالبه، یعنی چیزی هستش که واقعا احساس میکنه که اصلا تو حوزه همچین نگاهی نسبت به قرآن نمیشه. قرآن را بیشتر یک کتاب علمی میدونیم تا یک کتاب تبلیغی، تا یک کتابی که نسبت به احساسات انسان حرف برای گفتن داره.
در حالی که اگر قرآن قرار بود یک کتاب علمی باشد، مدلش این نبود. در قرآن دیگه تکرار نباید اتفاق می افتاد، در قرآن دیگه نباید وزن مهم می بود، در قرآن دیگه نباید اینا اهمیت، در کتاب علمی که اینا مهم نیست. در کتاب علمی سیر منطقی مباحث، کلی به جزئی، جزئی به کلی، نسبت ها و اینا ها مهمه. این به این معنی است که در قرآن علم نیست. ببینید قرآن کتابی است که علم یکی از دارایی هاشه، اما کارکرد قرآن به مثابه کتاب هدایت، و هدایت یعنی تغییر رفتار و تغییر واقعیت بیرونی یا تبلیغ، کتابی است که قرار انسان رو عوض کنه. پس اگه قرار انسان رو عوض کنه، باید بیش از آن که با عقل انسان مواجهه داشته باشد، با حس انسان مواجهه داشته باشد. این به این معنا نیست که دارای محتوای معرفتی تحلیلی قرآن کم است یا کمتر از دارای حسی اوست، اصلا به این معنا نیست. اتفاقا هنر و عظمت قرآن در اینه که همه اون حجم از معارفی که برای تمام بشر الالعبد کافی است رو با حفظ ارتباط حسی با انسان بیان کرده. به قول شما وقتی در مورد بهشت توصیف میکنه، از بهشت تصویر میسازه و این تصویر اون چیزی است که من رو به عنوان یک انسان حسی با خودش مرتبط میکنه و در من انگیزه ایجاد میکنه، چون من حسیم. من اگر میشد بهشت را ببینم، خیلی زودتر عاشق بهشت میشدم تا اینکه تصور کنم بهشت رو. حالا بحثای ابتلا و امتحان انسان رو واردش نشیم الان. لذا چه اتفاق میفته؟ تصویر سازی مهم میشه. حالا این بحث خیلی از مباحث مستقیم شهید سعد نیست که خود شهید سعد در باره این صحبت کرده باشه، ولی مرتبطشون به بحثمون عرض کنه. لذا به معنای دقیق کلمه تبلیغ میشود یک هنر. هنر چیست؟ هنر این است که شما مفاهیم رو به نحوی بیان کنید، به نحوی شکل بدهید که انسان اونها رو احساس کند. هنر عینی سازی انتزاعیاته. سینما، داستان، شعر، اینها چه کار میکنن؟ اینها میان یک بسته ای از معنا رو تولید میکنن که برای شما خیال ایجاد میکنه. شما نمیتوانی در واقعیت اون رو لمس فیزیکی بکنی، اما میتونی تصورش کنی، اما میتونی در عالم خیال خودت بپردازی و بسازیش و نسبت به اون خیال حرکت در تو ایجاد بشه. بهتر از من میدانید همه قدرت تصرف شیطان برای تغییر انسان‌ها عالم خیاله. همه کارهایی که شیطان در قرآن گفته لأمنینهم، وعده دادن، ترس ایجاد کردن، لأزینن لهم، اینا همه اتفاقاتی است که در عالم خیال میفته. شیطان نمیتونه مستقیم وارد قلب کسی بشه. شیطان چجوری وارد قلب افراد میشه؟ برشون خیال تولید میکنه. یک لذتی که در ذهن طرف اگر شیطان نبود خیلی جایگاه بالایی نداشت، شیطان میره هی این رو براش توضیح میده، هی گسترش میده، هی تفصیل میده، از جنس هنر، از جنس تولید تصویر، هی تصور برای او ایجاد میکنه که تو اگر این گناه رو انجام بدی اینقدر لذت داره. در عالم خیال این رو ایجاد میکنه، اون آرمان رو، اون لذت مطلوب رو، اون حالت دلفریب رو، بعد دل عاشقش میشه. در اون بیرون این لذت قبلش اصلا نبود. اینکه کسانی کارهایی میکنن که اولین بارشونه، واقعا راست میگن اولین بارشونه، ولی اولین بارشونه تو واقعیت در مسیر زندگی اینها بخوای نگاه کنید چندمین بارشونه. چرا؟
چون
بارها در خیال این کارو کرده بوده. شیطان رفته تو خیال، هی بهش گفته تو نمیدونی این چقدر لذت داره، هی توست این، هی این رو برده در اون صحنه ای که خیال میتونه بسازه. ویژگی که انسان داره اینه، این رو ساخته و در اونجا با این گناه زیسته و لذت‌هاشو در عالم خیال برده، حالا میاد در این بیرون تجربه میکنه. یکی از دلایلی که پشیمانی اتفاق میفته فاصله بین خیال و واقعیت. وقتی طرف به این واقعیت میرسه میگه این خیلی عاشق در خیالش خوشگل‌تر بود. دقت. شما اگر میخواهی تبلیغ کنی باید حواست به این انسانی که بیش از آن که عقلی باشد حسیس باشه. تا این رو درک نکنی هی میری با انسان صحبت میکنه و لازم ذهنی حرف تو رو میپذیره، تایید میکنه، پاسخ رد تو رو هم نداره، ساکت هم میشه، قبول هم، اینا همه اتفاق میفته اما حرکت نمیکنه. اما تصمیمی، اراده‌ای، میلی، انگیزشی در او که بره یک ذره از زندگیش رو عوض کنه اتفاق
نمیفته.
چرا؟ چون انسان بیش از آن که عقلی باشد حسی است. تو حس او رو بر نینگیختی. اینها تعابیر دقیقی نیست ولی اجمالا کمک میکنه. تو خیالی برای او نساختی. کاری که تبلیغ، چرا تبلیغ هنره؟ تبلیغ از این که ما میگیم تبلیغ باید از ابزار هنر استفاده کند، این به خاطر اینکه ما تبلیغ رو نفهمیدیم. این جمله که تبلیغ باید از ابزار هنر استفاده کند، خب این جمله به خاطر اینکه ما تصویر درستی از تبلیغ نداریم. هنر یعنی تبلیغ، تبلیغ یعنی هنر. بله تدریس میتواند از ابزار هنر استفاده کند چون دو تا مفهومن با هم، ولی اصلا تبلیغ خودش هنره چون قراره معارف رو به لایه عینیات این آدم تبدیل کنه، کاری کنه که اون مثل یک واقعیت بیرونی اینو حس کنه و جذبش بشه. این بنیادی که از بحثای مهمیه که شهید سعد میگه و اگر این نگرش در فضای تبلیغی ما شکل بگیره که ما در پی گفتگو با عقل بشر به تنهایی نیستیم. البته خب این بحث توضیحات مفصلی داره که اجمالا عرض کردم. این به این معنا نیست که ما حرف ضد عقل بزنیم. این به این معنا نیست که اون تصور حسی بنیاد عقلی ندارد. این به این معنا نیستش که معرفت و گفتگو و استدلال هیچ کاربردی ندارد، هیچ جا نیست. در قرآن هم با همه اون توصیفات حسی که ما از قرآن میکنیم استدلال وجود داره. مهم اینه که شما در مجموع این ارتباط انسانی باید کاری کنی که اون حس بیشتر مورد توجه و در واقع تأثیر قرار بگیره. این نکته تفصیل داره، تفصیلش هم اجمالا عرض کردم. این به این معنا نیست که ما عقل رو کنار میزنیم یا بحثی که میکنیم خلاف عقل، ضد عقل، یا تبلیغ اساسا به معارف و استدلال ها کاری نداره. از سوی وقتی هم میگیم احساس، این تلقی که امروز از عاطفه داریم و فکر، یعنی برداشت ما از بحث احساسی بحث عاطفی و هیجانی است. یعنی میگیم آقا چه چیزی حسی است، آن چه هر چقدر شما بیشتر بتونی تولید هیجان کنی. این نه، منظور از حس این نیست. منظور از حس همون توضیحی که در عالم خیال دادم، یعنی انسان باید بتواند با این مفهومی که تو داری تولید میکنی، با این مفهوم ارتباط شبه عینی برقرار کند، که انه رو در یک واقعیتی داره زیست میکنه. این البته برای هر مفهومی متفاوته، در هر مفهومی یک جوری این شکل میگیره، که حالا اساساً اون کاری که ما به عنوان هنر و به عنوان تبلیغ داریم در باش صحبت میکنیم همین که مبلغ باید بتواند این تولید ما به ازای عینی از مفهوم رو درک کنه. اما مسئله اساسی اینه که این حس به معنای هیجان نیست، به معنای انگیزش مبتنی بر دست گذاشتن رو ضعف‌های انسان‌ها نیست. ببینید قرآن وقتی که برای شما جهنم رو توصیف می‌کنه، نمیاد جهنم رو توصیف کنه به این شیوه که به شما بگه جهنم خیلی جای ترسناکه، تو خیلی به ترس. اگر می‌خواست این کارو کنه، یه کار بهترین بود که بیاد درجه حرارت در مورد جهنم توضیح بده. درست؟ اما قرآن در مورد درجه حرارت جهنم که با شما صحبت نمی‌کنه. قرآن برای این که به شما بفهماند واقعیت جهنم چیست، از آن چیزی که تو میتونی به طور ملموس درکش کنی، تصویری از اون واقعیت رو در حدی که برای یک انسان قابل درک باشه بروز میده، که اون تصویر مثل این است که تو در واقعیت با او زیسته باشی. یعنی این که ما میگیم تأثیر حسی، تأثیر حسی معنی تأثیر هیجانی نیست،
واقعا دیده باشی اینا در بیرون ما به ازایش دیده باشی.
تلاش تبدیل کردن مفهوم انتزاعی به واقعیت عینیست، که البته این هیچ وقت یک تلاش منجر به این که شما تو واقعیت الزاماً بتونید چیز رو تولید کنین نخواهد شد. اصلا اگه این باشه که دیگه نیاز به تبلیغ نیست، هست در بیرون دیگه. چه اتفاقی میفته؟ شما با اون توضیح که عرض کردم، ویژگی هایی که انسان داره مثل عالم خیال، در واقع میای مفاهیم رو شبیه سازی براش ایجاد میکنی در اون عالم، در اون فضایی که برای وجود انسانه و وجود انسان تحت تأثیر اون قرار میگیره. البته این به این معنا، باز تأکید کنم، این به این معنا نیست که تبلیغ فقط بیان حسیست. انسان حسیست بیش از آن که عقلی باشد. این بیشتری یعنی توجه داشته باش به نسبت ارتباط با انسان. ده ها مسئله دیگه هم اینجا هست که شاید حالا من اینجا تو پرانتز و مختصر عرض کنم، شاید نیاز باشه مفصل‌تر بحث کنیم. اتفاقا مدل واقعی تبلیغ خود مبلغه. مردم عاشق پیامبر می‌شدن به هر چه او می‌گفت و هر چه او می‌خواست، چون وجود او دوست داشتنی بود. تبلیغ پیامبر راه رفتن او در خیابان‌ها بود، پیش از هر چیز و بیش از هر چیز. بعد یه دی بودن سخت‌تر بودن، نیاز داشتن یه مقدار بیشتر با این وجود نزدیک بشن، گفتگو کنن تا راحت هدایت بشن. متوجهی؟ این حرف‌های ما به این معنی است که تبلیغ یعنی فقط همین بیانه ها؟ نه، از بیان اگر بخواهیم در لایه بیان تبلیغ رو توصیف کنیم، باید یه توجه داشته باشیم. تو انسان شناسی تبلیغ این مهم است که بدانیم انسان بیش از آن که حسی باشد عقلی است. نکات دیگه هم داره که الان میشه
عقلی باشد حسی،
بیش از آن که عقلی باشد حسی است.
پس حالا جنبندی بخوایم بکنیم این قسمت از فرمایش شما، این شد که تبلیغ و مبلغ موفق کسیه که بتونه اون حس انسانها رو بیشتر رشد بده و ارتقا بده، یا مثلا اونها رو اون حس رو تحریک بکنه،
بیشتر بتواند با اون حس ارتباط بگیره.
خب حالا ممکنه سوالی پیش بیاد حالا برای مخاطبین عزیزی که فرمایش شما رو شنیدند، این باشه که خب خیلی وقتا میبینیم که حالا انبیا یا حتی اولیا و مبلغین سعی در این قضیه انجام میدن که این حس را با این حس ارتباط بگیرن، ولی منجر به رفتار بیرونی و اینکه تغییری در گرایشات انسانها رخ بده نمیشه. و کما اینکه در زمان حضرت رسول هم ما میدیدیم که با اینکه ایشان تمام آگاهی‌های کاملی نسبت به انسان‌ها داشتن، نسبت به اینکه این انسان حسی هست و از این طریق می‌رفتن جلو، خب مخالفت‌ها و مبارزات علنی هم اتفاق می‌افتاد، یا در زمان حضرت امیر سلام الله علیه. خب چه جوابی میتونیم به این پرسش بدیم و اینکه حالا با اون نگاهی که شما دارید چطور حل میشه؟
خب ما هیچ جوابی نمیتوانیم بدهیم و واقعا همین جوریه دیگه، واقعا همین جوریه که آدم ها از این جهان محسوس بیشتر تأثیر میپذیرند از جهان غیب و همه ابتلای انسان و همه این که خدا اینقدر انسان رو دوست داره، انسان مومن چقدر خدا دوست داره، به خاطر اینکه تونسته چنین کار سختی رو بکنه دیگه. با اینکه موجودی حسی است، بیشتر از اینکه از این واقعیت بیرونی که همین الان داره دعوتش میکنه به یک لذت دم دستی، بیشتر از این تأثیر بپذیره، از غیب تأثیر پذیرفته. اصلا همه ماجرای ابتلای انسان همینه. برای همین اگه شما فکر کنید تبلیغ میتواند 100% موفق باشد، دوباره تو انسان شناسی تبلیغ دچار اختلال شدید، چون بهترین مبلغ آدم رسول خدا بود، نتوانست.
پس این نگاه، چون حالا مبلغین که بعضن الان هستن فکر میکنن که تبلیغ موفق اونیه که انسانها را با خودش همسو بکنه و اگر این اتفاق نیفته اون تحقق تبلیغ موفق رخ نداده. پس مهم این نیست که شما چقدر در اون نتیجه آرتون حاصل بشه، مهم این است که شما از طریق حس و اون گرایشات انسان بری جلو. اون دیگه نسبت به خود مخاطبت هست که
با غلبه دادن حس ها. بله بله، خیلی مهمه.
بله.
اینجور نشه که ما فکر کنیم تبلیغ یعنی کار حسی محض.
نه، همون با غلبه دادن باعث در کنار عقل، در کنار آگاهی که میدیم. پس این نیست که ما فکر بکنیم تبلیغ موفق اون تبلیغی هست که
100% آدم ها رو عوض کنن. اصلا. اگر شما بتوانی 100% یک کسی بگوید من همیشه 100% آدم ها، تعداد بیشتری آدم ها رو عوض کردم، این احتمال این که ضد دین باشه خیلی زیاده. چرا؟ چون این میزان از موفقیت صرفا با توجه به تاریخ دین و با توجه به ویژگی انسان صرفا زمانی اتفاق میفته که دعوت به این محسوسات بیرونی باشه، جهان ماده باشه. نه. یعنی هجرت از جهان ماده به جهان غیب که کار اصلی پیغمبران بوده و دعوت اونها به این هجرت، این اساسا خیلی طرفدار نمیتونه داشته باشه، چون عمده انسان ها متأثر از همین حس مادی هن. و این که کسی پیدا بشود که بتواند بین این حس مادی الانی دم دستی و اون حس انتزاعی عالم خیال غیبی ناظر به یک سری استدلال ها و تحلیل هایی که ترکیب دینه، اگر کسی بتواند از این همه عینیت و همه احساس به اون بخش زیادی احساس و بخشی معارف و عقلیات و تحلیل ها هجرت کند، این اون آدم دینه. الذین یؤمنون بالغیب. اصلا اگه شما بتونی یک کاری کنی که همه چی مادی بشه، همه ایمان میارن دیگه، ایمان ارزشی نداره. ان نشا ننزل علیهم آیه من السما فزلت اعناقهم لها خاضعین. خدا میگه ما اگر میخواستیم یه آیه از آسمان می آوردیم که همه ببینن، هیچ جای شک و شبهه‌ای هم نباشه، بعد چی بشه؟ همه گردنشون بشکنه، ایمان بیارن. اصلا خدا وقتی که خیلی حسی بشه مسائل، تهدید میکنه. وقتی که اصحاب حضرت عیسی به حضرت عیسی گفتن مائده من از سما برای ما بفرست، چی شد؟ اصحاب حواریون گفتن برای ما مائده از آسمان بیار، درسته؟ خدا گفت باشه، من این مائده رو میارم، ولی چی؟ ولی اگر بعد از این مائده کسی کافر شد، کسی دیگه با تو همراه نشد، عذابی میکنم اینها رو که احدی رو چه این عذابی نکردن. چرا؟ چون دیگه تمام شد دیگه، همه غیب محسوس شد، عالم غیب بود. این دیگه ایمان آوردنش دیگه خیلی سرمایه براش خرج شده، این دیگه کفر ورزیدن بعد از این مرحله پایان کفر ورزی است،
انتهای
کفر دیگه، بالاتر از این که نمیشه کافر بود دیگه. تو برای همین حالا یه مقدار بحث دور میشه، برای همین دینداری در عصر ظهور بالاتر از دینداری در اصل غیبت بالاتر از دینداری در اصل ظهوره، به خاطر اینکه اینها میزان غیبشون بیشتره و یه تسهیلاتی هم دارن حالا در روایات، که یعنی یک چیزهایی که قبلا خیلی بد بوده برای اینها خیلی بد نیست، چیزهایی که خیلی قبلا از جزء سیئات محسوب میشده برای اینها سیئات محسوب نمیشه. حالا بحثش در جای خودش. غرض این که دریافت این نکته به عنوان یکی از پایه‌های انسانشناسی تبلیغ، مدل مواجهه ما با انسان‌ها رو و مدل مواجهه ما در تبیین معارف رو، در انتقال معارف رو، در انتقال دین رو تغییر میده. این تنها پایه نیست، بنیادهای مختلفیه. یکی دیگه‌اش که باز معمولاً در فضای ذهنی ما نسبت بهش غفلت وجود داره اینه که شهید صدر میگه ما برای تغییر رفتار، که گفتم وقتی میگیم تبلیغ، تبلیغ یعنی تغییر رفتار، تغییر واقعیت بیرونی. حالا مفصل شهید صدر در مورد این صحبت کرد. در این انسان باید توجه به خودخواهی او داشته باشه. ما باید مسئلمون با خودخواهی بشر رو حل کنیم. اگر میخوایم مبلغ باشیم باید یک بار بشینیم حساب خودمون با این که انسان خودخواه است تسویه کنیم و ذهنیت خودمون رو حساب به واقعیت انسان که خودخواهی است حل کنیم. یه بحث مفصلی دارن شهید صدر در مقدمه فلسفه نا و جاهای دیگه. توضیحشون اینه که حب ذات اصیل ترین غریزه انسانی است. یعنی وقتی انسان خلق شده است، همونجور که حسی خلق شده است و این یکی از بنیادهاشه، یک بنیاد دیگه‌اش اینه که پیش از هر چیز، بیش از هر چیز خودش را می‌خواهد و دوست دارد. این حرف بلخص با توجه به این روحیات تبلیغی یه مقدار حاکم بر فضای امروز تبلیغ که نگرش‌های حالا تعبیرم تعبیر دقیقی نیست، امیدوارم سوء تفاهم ایجاد نکنه، نگرش‌های عرفان ریاضتی درش داره تشویق و ترویج و تکثیر میشه، این اصلا ضد دین این حرف که شما بگید انسان خودخواهه. وقتی میخوای با انسان صحبت کنی خودخواهیشو درک کن، باش حرف بزن. میگه پس خداخواهی چی؟ اخلاص چی؟ شهادت فی سبیل الله چی؟ اینها همین نصف دین اینهاست که، در حالی که اتفاقا
همه اینا زیر مجموعه اون خودخواهی،
همه اینها حب ذاته. فرقش چیه؟ شهید صدر میگه آقا دو تا مکتب اساسی دنیا با خودخواهی دو برخورد متناقض داشتن. کمونیست ها اومدن گفتن آقا یعنی چی خودخواهی؟ معنی نداره. جمع خواهی، عموم خواهی، ملت خواهی، حالا تعابیر مختلفی که با ادبیات مختلف کمونیستی گفته شده. انسان باید خودشو فدا کنه، فدای عموم کنه، فدای جمع کنه، فدای همه کنه. خودش رو باید زیر پا بگذاره، خواستای شخصی خودش رو باید فدا کنه. در برابر این لیبرالیست ها اومدن گفتن چی؟ اصلا دیگری مهم نیست، من مهمم، خود من مهمه و من باید دنبال لذت خودم باشم، چه کار دارم به بقیه. این تناقض برای خیلی ها این فضا رو ایجاد کرد که خب ما از این دوگانه، این حالت رو ایجاد کرد که همین دوتاست دیگه. و خب بین این که به بقیه چه کار داشته باشیم، به لذت خودم برسم، به خودم برسم، احساس میشد این که ما از خودمون بگذریم و خودگذشتگی کنیم و فداکاری کنیم، این به دین نزدیکتره. حالا این حرفا نمیدونم چقدر موجب رنجش کسانی بشه، امیدوارم نشه. لذا خود به خود یه جاهایی اصلا تفکر تبلیغی ما کمونیستی شد و ما فکر کردیم هر چقدر نفی خود کنیم و دین رو خودگذشتگی تعریف کنیم، این به واقعیت دین نزدیکتره. چون تو ادبیات دینی هم چیزهایی مثل ایثار، انفاق، اخلاص، مفاهیم این چنینی وجود داشت که اینا خیلی شبیه از خودگذشتگی به روایت کمونیستی بود و خیلی ضد اون تعریف لیبرالیستی. و ما خود به خود ناخواسته در این دوگانه رفتیم به سمت، در حالی که شهید صدر میگه اسلام نه اینه نه اون. اسلام نه مثل کمونیسم خودخواهی را مطلقا نفی میکند و خود را زیر پا میگذارد، نه مثل لیبرالیسم خودخواهی را محدود و مقید و کوچک میکند. اسلام احترام به خودخواهی و توسعه آن است. شما اگر میخواید تبلیغ اسلامی بکنی، تبلیغ اسلامی زمانی درست اتفاق میفته که بی اندازه خودخواهانه باشه. خودخواهانه باشد اما خود توسعه یافته انسان. لیبرالیسم در اینکه خودخواه غلط نمیکنه، در اینکه انسان رو به همین لذت مادی محسوس آنی دم دست محدود میکنه و همه عرصه‌های دیگه وجودی انسان رو تلف میکنه، از بین میبره، نادیده میگیره، غلط میکنه. شما به عنوان اسلام و به عنوان مبلغ اسلام به خودخواهی باید توجه کنی. این خودخواهی رو باید توجه کنی، البته خودی که واقعیت خود انسانه، خودی که چقدره، چجوره، با همون توصیفی که قرآن ازش داره، خلیفت الله، با همون توصیفی که چی؟ محدود به جهان ماده نمیشه، به قاب قوسین و ادنا مرزهاش مشخص میشه، اگر تعبیر مرز تعبیر دقیقی در این باره باشه. امکان این رو داره که تمام عالم ماده در تصرف او باشه. اصلاً خلیفه خداوند، یعنی خلیفه ربوبیت و قدرت و توان خداوند، جانشین همه اینها شده که به نیابت از خدا، اگر این تعبیر تعبیر درستی باشه، در همه عالم تصرف کنه. شما این رو باید برای انسان جا بندازی. بعد برای جا انداختنی لازم نیست بری بگی تو از خودت بگذر. حالا اون دقت ها اگر اتفاق بیفته، بعد شما این اصلا انسان در نگرش اسلام اصلا نمیتونه برای کسی کاری بکنه. یعنی قرآن خیال شما رو راحت میکنه که تو برای احدی غیر از خودت کاری نمیتونی بکنی، احدی هم غیر از خودت برای تو کاری نمیتونه بکنه. ولا تذر و وازرتون وزره ان احسنتم احسنتم. اصلا از این خودخواهی تر در عالم احسنتم نفس کن. این تعبیر دو طرف داره، یه طرفش خیلی خطرناکه. هیچ کس فردای قیامت نمیتونه ادعا کنه که آقا من گردن کسی دین دارم. این مفهوم حق الناس عادی که داریم رو بذاریم کنار. کسی نمیتونه فردای قیامت بگه آقا من یه کاری کردم برای دیگران و خودم رو فدا کردم. بله میتونه بگه من وجود مادیم رو فدا کردم برای منفعت دیگران، برای خیر دیگران. همونجا ملائکه بهش میگن میدونی که این کاری که کردی قبل از این که به اونا برسه به وجود اصلی و معنوی، حالا اگه این تعبیر تعبیر درست به خودت رسید دیگه، خبر داری که تو همون لحظه که شهید شدی زودتر از همه منفعت بردی، قبل از همه منفعت بردی. این نگرش که اتفاقا خودخواهانه است، این که حالا من اگه بخوام وارد جنبه تبلیغیش بشم خیلی چیزها رو در ما عوض میکنه. اصلا مفهوم اخلاص در ما عوض میشه. نگرشی که ما الان به اخلاص داریم منت به گردن خداست. یعنی ما تلقیمونه که من میتونستم، خدایا من خیلی کارا میتونستم بکنم، خیلی مثلا حالات وجود داشت،
به خاطر تو از خودم،
به خاطر تو از خودم گذشتم. این حس اخلاص، الان تصور ما از اخلاص اینه دیگه، در حالی که اصلا معنا نداره چنین چیزی. یعنی چی به خاطر خدا؟ اصلا خاطری نداره خدا. این یه طرفش. یه طرف دیگهش اونجاست، انسان خودخواه تکوینی. تو نمیتوانی به شکل واقعی و مستمر و همیشگی بهش بگی خودت رو فدا کن برای دیگری. معنا در واقعیت وجودی او ندارد و خدا همین از او نخواسته. شما که رفتی تبلیغ ایثار و از خودگذشتگی کردی به این معنا که تو از خودت بگذر، این تبلیغه چرا اثر نمیگذاشت؟ چون با واقعیت انسان
در
تعارض بود. اولا، حالا دوباره اولا نمیشه گفت ثانیه، خدا هم اینو نمیخواست، خدا هم کار نکرده بود. شما یه آیه تو قرآن بیارید که مردم از خودتون بگذرید. نداریم آیه از خودتون بگذرید. این احسنتم احسنتم لانفسکم.
به عبارت دیگه چون من خودخواه هستم و تمام حالا کمالات یا حالا صفات خوب رو برای خودم میخوام، میرم دنبال اونی که بهتر هستش، میگردم و اونو اخذ میکنم برای خودم. برای از این جهت دیگه نمیتونم منتی برای خدا بگذارم،
برای هیچ کس.
احسن.
برای همین شما اگه به فقیر کمک میکنی بعد دست خودتو ببوسی. اصلا اگر رابطه ذهنی ما با معارف درست شکل گرفته بود، در حالت غیر دروغی از فقر، ما باید قربون صدقه فقرا میشدیم که اجازه دادن فداکاری کنیم، از این وجود مادی بگذریم. یعنی اگر فقیر نبود که ما اصلا نمیتونستیم رها بشیم از دلبستگی های این چنینی. اصلا فقیر داره به من اجازه میده که من فدای فقیر بشم که اجازه داد من. چرا این اتفاق تو ذهن ما غلط افتاده؟ چون از اول به ما گفتن این چیزی اسمش خودگذشتگی، از خودت بگذر در حق دیگران. بعد تو ذهنت وقتی داره به فقیر کمک میکنه میگه ببین من چقدر انسانم، که خودم گذاشتم برای تو.
بعد اینجا اون مفهوم فاستبق الخیرات تو خودخواهی من شکل میگیره تازه.
خود به خود من فاستبق الخیراتی هستم دیگه. حالا یه نکته داره اینجا. اون نکته اینه. نگرش مسیحی، نگرش غیر اسلامی به تبلیغ این بود که میگفت آقا تو از خود مادیت بگذر برای خود معنوی. خب؟ و جهان اجر تو اساساً در این دنیا محقق
نمیشه.
نخواهد شد. اسلام تفاوتش با مسیحیت و نگرش‌های ریاضتی اینه که نمیگه جهان اجر فقط جهان آخرته. نمیگه واقعیت وجودی تو فقط در عالم غیب و در پس از مرگ. میگه نه، در همین دنیا تو دیندار زندگی کنی با معیارهای همین دنیا برات بهتره. و شهید سعد یکی از نکات اساسی که داره که وارد اون نکته دیگر از شهید سعد که در تبلیغ مهمه، حالا به انسان شناسی شاید ربطی نداره، مثل کارکردگراییه. میگه شما در تبلیغ باید توضیح کافی، تبیین کافی از این داشته باشی که آقا دین داشتن برای همین الان تو بهتره. البته این که برای همین الان تو بهتره به نسبت آن چیزی که در آینده است اصلا قابل توجه هم نیست. اون عالم که چیز دیگری است. ولی اصلا فرض کنیم، حالا به تعبیر غلطه ما، اصلا فرض کنیم عالم دیگه‌ای هم نبود، ما می‌خواستیم فقط تو همین دنیا زندگی کنیم، باز شما باید مسلمان بودی تا به معیارهای همین دنیا بیشتر لذت ببری. فرق ما با نگرش عرفان ریاضتی، با نگرش دعوت لاهوتی، با نگرش تبلیغی مسیحی در این بود که تبلیغ مسیحی میگفت ببین این جهان که تمام، هیچ، اینجا که اصلا جای لذت شما نیست، اصلا اینجا هیچ فایده ای نداره، شما باید فداکاری کنی، فداکاری کنی، فداکاری کنی، مردی تازه لذتات شروع میشه. اسلام اینو نمیگه. اسلام خیلی به این شبیه از این جهت که واقعیت لذت بی هیچ گونه رنج در پس از مرگ است. اما در جهان لذت همراه با رنج هم اگر شما میخواهی بیشترین بهینه لذت رو داشته باشی باید دین داشته باشی. و این رو شما باید بتونی به مخاطب توضیح بدی که چگونه بهینه لذت در دینداری است. چگونه اگر در جامعه اسلام پیاده شود همه آحاد جامعه میانگین لذتشون میره بالا. چگونه حجاب باعث میشود لذت جنسی انسانها بیشتر به این معنا که درستتر، کافیتر، مستمرتر، انسانیتر و در تعادل با همه لذتهاش رقم بخوره. چرا آدمی که در فضای حجاب زندگی میکنه این آدم از حس لذت جنسی از آدمی که در فضای حجاب زندگی نمیکنه سالمتره، بهتره وضعیتش؟ 50 سال با هم این دوتا رو توی دوتا آکواریوم اگر میتونستیم بذاریم، بعد 50 سال اون کسی که از آکواریوم، حالا این تعبیر دقیقی نیست، از آکواریوم فضای جنسی دارای رکن حجاب بیرون میومد بیشتر میگفت به به چقدر خوش گذشت آدمی که از اون فضا میومد بیرون. هنر تو در تبلیغ اینه که بتونی توضیح بدی چجور اگر بسته معرفتی دین، بسته عملی دین، بسته اخلاقی دین، بسته روابط دین در واقعیت عینی تو پیاده بشود تو بیشتر لذت میبری، تو بیشتر موفق میشوی، بیشتر دستاورد خواهی داشت، بیشتر منفعت خواهی داشت، همه آن چیزی که ما میتوانیم به عنوان کار کرد بگیم. پس مسئله چیه؟ رکن دوم این انسانشناسی این است که انسان خودخواه. خدا رو خودخواه خلق کرده. این خودخواهی هم نه تنها هیچ تعارضی با دین نداره که اتفاقا دینداری درست دینداریه که بر پایه خودخواهی انسان فهم میشه. این جمله شهید سعد خیلی جمله مهمیه در تبلیغ. شما اگر میخواهی رفتار انسان را تغییر بدهی چاره جز این نداری که آن رفتار را در چارچوب حب ذات به او ارائه کنی. بله، این انسان وقتی که مسلمان شد، مؤمن شد، تغییر نگرش، تغییر حرکت در او ایجاد شد، بعد دیگه اون مفاهیم دیگه مثل حب الله، مثل حب، عرضم خدمت شما، اولیای الهی در این وجودی که میفهمه همه برای خود او بهترند تغییر میکنه. ببینید شما وقتی که یک لیوان آب گوارا رو دوست دارید، خب واقعا یه لیوان آب گوارا رو دوست دارید، ولی چرا دوست دارید؟ چون لذت بیشتری میبرید از یک لیوان آب ناگوارا، درسته؟ دین میاد به تو نشون میده این آبی که الان بهت گفتن گواراست، گوارا نیست. انتخاب‌های تو رو نسبت به بهترین حالت‌های خودت توضیح میده، تبیین میکنه. حالا نگرش تبلیغی ما تا حالا چجوری بوده؟ یه تعلیه لذت‌هایی هست، تو بعد از اینا بگذری. 70 سال هم باید از اینا بگذری. حداقل دیگه تا بمیری، ما بگیم 70 سال. بعد از 70 سال اگر اخلاص داشتی، اگر لغزش نکردی، اگر با توبه از دنیا بری، اگر اینها احتمال دارد
به اون لذت‌های
به لذت‌های بالاتر از اینها دست پیدا کنی، این انسانی را برمی‌انگیزد. امکان داره انسانی رو بر بیانگیزد ها، ولی اون انسان باید خیلی 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 انسان خود ساخته و پیش از دین متدینی باشه. ما تعداد کمی سلمان داریم که قبل از پیامبر دنبال پیامبرن. این گونه تبلیغ فقط سلمان ها را میتواند به حرکت درآورد و سلمان ها خیلی نیازی به مبلغ ندارن، اینا خودشون میگردن کشور به کشور، بیابان به بیابان و پیامبرشون رو پیدا میکنن. تبلیغ کارکردش بردن و رساندن بوده. تو پرانتز عرض کنم و فرق امام و پیامبر هم در همینه که پیامبر مال دوره جهل بشره، لذا طبیبون دوارون به طبه میره و کار خدا رو که رساندنه میرسونه. این آدم وقتی عالم شد او دیگه باید محضر امام بره، چون حجت بر او تمام شده. بعد میشه مثل الامام که مثل کعبه. وگرنه پیامبر و امام، شأن پیامبر که از امام پایین تر نیست که طبیب و دواران به طبه باشه به این معنا. بعد امام نه، پیامبری مال قبل از ایمان اینه، لذا ای باید بره پیداشون کنه. اما وقتی ایمان محقق شد دیگه این میدانه حجت اوست، لذا ای باید بره سراغ حجت. وقتی قرار من برسانم، من باید توجه داشته باشم انسان خودخواه. این خودخواهیش هم بد نیست، این خودخواهیش هم اه اه نیست، این خودخواهیش هم نشانه پستی و رذالت او نیست، این ذات خلقت اوست.
زمان ما حالا طبق فرمایش شما وقتی مراجعه میکنیم به قرآن، بینید اون لحظه ای که خدای متعال حضرت آدم رو خلق میکنن تو بهشت و بهشون تذکر میدن که اینجا رو از دست نده، بعد میاد علتها رو بر عزت آدم میشماره. حالا اون متن عربی آیه الان دسترسی ندارم، میفرماید که اینجا که باشی شما هیچ وقت برهنه نمیشی، نور آفتاب اذیتت نمی کنه، گرسنه نمیشی. یعنی تمام امور مادی رو بر عزت آدم میشماره تا به او انگیزه اینجا موندن رو بده و انگیزه حفظ موقعیت خودش رو بده از طریق، حالا شما بفرمایید که اون حب به ذات، حب به نفس، و اینو از دست نده. مثلا خدا میتونست اگر من طلبه اونجا بودم برسته آدم، میتونستم بگم که ببین شما که اینجا هستی الان مقام قربت به خدا نزدیکتره، بالاخره اینجا که عبادت میکنی در بهشت هستی که عبادت میکنی و کسی که تو بهشت عبادت بکنه عبادتش نسبت به قبولی عبادتش نسبت به اونی که توی غیر بهشت داره عبادت میکنه چقدر تفاوت میکنه. نه، خدا میاد تمام امور مادی رو بر اساس آدم میشماره که تو حواست باشه این امور ازت سلب نشه.
شما به شیوه حضرت لقمان خطر بحث تبلیغ با این روی کرد و خیلی خوب توضیح دادید. ما قرار نیست انسان را در مادیتش متوقف کنیم، قرآن هم این کارو نکرده، خدا هم هیچ جا این کارو نکرده. در تمام اینها با حفظ نسبت او با جهان ماده، نسبت او با جهان آخرت و غیب برقرار شده. وقتی ما داریم خودخواهی انسان را محترم میشماریم، این خودخواهی محترم شمردن به معنای محدود کردن انسان در خود مادی او نیست. دو رکن داره خودخواهی در اسلام: یک، محترم بودن خودخواهی که تا اینجا و لیبرالیم ما. تا اینجا لیبرالیم. دو، توسعه دادن خودخواهی. اگر تو در محترم شمردن خودخواهی متوقف بمانی لیبرالی. اینا که ما بهشون میگیم اسلام رحمانی، اینا خونده که الان یه وقتی اشکال داریم که آقا شما حرفای میزنید که خب چه فرقی میکنه با فرض کنید بقیه گرایش ها و نگرش ها، اونا تا اینجای اسلام رو قبول کردن، خودخواهی محترم است. نکته اینه که اسلام آمده است که خودخواهی تو را توسعه بدهد. تو از این نگرش مادی عبور کن و من هم به تو نشانه ها و دلالت های کافی که تو هم با عالم خیال و حس خودت و هم با عالم عقل و دریافت های معرفتی خودت بتونی بپذیری صحت اون رو، نه ببینی الزاماً، از عالم غیب با عالم شهود خارج نمیشه، همچنان در عالم غیبه، ولی غیب پذیرفتنی، غیب قابل توجه، غیب قابل تصور، غیب قابل ارتباط برقرار کردن. با این فرایند تو از مرحله خودخواهی متوقف در ماده عبور کن. این عبور کن به این معنا نیست که من دیگه این پایگاه رو به رسمیت نمیشناسم، با یه نگرش مسیحی نصرانی به تو میگم از این بگذر، یعنی پشت پا به این بزن، این دیگه هیچی ندارد، عبور کن از این، لذت جنسی رو به طور کلی، لذت خوراک رو، اینا همه رو غلط بدان، بد بدان، زد بدان، زد انسانیتت بدان. نه، اینها هیچ کدومش بد نیست، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ علی صفایی های رو، اینا همه کم است، فرق است بین کم بودن و بد بودن. قرآن میگه اینا هست، اتفاقا تو همینا میخوای بهره بیشتر ببری، اونم دست منه، اما همه حرف تو و همه وجود تو و همه دارایی تو این نیست. لذا درسته که در قرآن مواجهات مادی هست، اما اتفاقا ظرافت قرآن در این انتقال از ماده به بر رضوانون من الله اکبره، یعنی بهشت وجود داره،
یعنی اونجا رو حفظ کن، به اون رضوانه هم برس،
به اون رضوانه حرکت کن، تو قرار هجرت کنی، تو اگر خودخواهی رو محترم شمردی رکود در تو ایجاد میشه. هجرت که اتفاق میفته زمانی که تو یک مقصدی، یک مطلوبی بیرون از این جهان رو قصد کنی. بیرون از جهان به این معنا نیستش که این جایی که الان هستی بده، به این معنی که این جایی که هستی کافی نیست برای تو.
خب با توجه به فرمایشات شما تا الان ما به این نتیجه رسیدیم که یک نگاه کارکردگرایانه باید نسبت به دین تو حوزه وجود داشته باشه، و وقتی بررسی میکنیم میبینیم که این نگاه مغفول مونده. حالا نظر شهید صدر یا شما که به عنوان پژوهشگر هستی تو این زمینه و بخوایم نگاه شهید صدر رو بررسی کنیم و بتونیم انتقال بدیم این نگاه را از حوزه به مردم، چطور میتونیم در این روش ورود پیدا کنیم و چطور میتونیم اول حوزه را نسبت به این نگاه متوجه بکنیم تا این نگاه کارکردگرایانه به مردم انتقال پیدا کنه؟
چند تا نکته عرض کنم در مورد سوال شما. اولا اینها بحثایی که به جزئیاتش باید توجه بشه. ما یعنی در واقع روایت شهید صدر از دینداری نیستش که باید دینداری کارکردگرایانه را داشته باشیم. ما باید دینداری کارکردگرایانه را هم بهش توجه داشته باشیم در تبلیغ. اگر ما تک مؤلفه‌ای به اینها نگاه کنیم، چنان که توضیح دادم، خیلی وقتا ما دیگه با نگرش‌های مادی هیچ تفاوتی نخواهیم داشت. کارکردگرایی اون هم با توصیف مادیش عین دینداری لیبراله و هیچ فرقی با شهید صدر حرفش کارکردگرایی مادی گرایانه این چنینی و توصیف
صرف نیست.
آره، اینو باید دقت داشته باشیم که این تک مؤلفه نیست، این یکی از مؤلفات، نسبتش هم با مؤلفه‌های دیگه باید توجه بشه. این یک. دو، این که می‌فرمایید در حوزه نگاه کارکردگران مغفوله، این حرف دقیقی نیست. اتفاقی که از کارکردگراترین نهادهای امروز جهان حوزه است، اما نکتهش اینه، شما وقتی تاریخ حوزه رو نگاه میکنید، استفتاءات یعنی چی؟ الان یکی از مهمترین محصولات حوزه که پایانی ترین محصولات حوزه است چیه؟ استفتاءات. استفتاءات یعنی چی؟ یعنی در واقعیت زندگی انسان اختلالی پیش اومده، مراجعه شده، گفته بیاین اختلال حل کن. اتفاقا حوزه در طبیعت و ذات خودش کارکردگرا بوده و هست. چرا؟ چون حوزه تراوشی از دینداری و تراوشی از واقعیت دین بوده، خود دین همچین چیزی رو تولید میکنه. چه اتفاقی افتاده که ما این رو باید درک کنیم؟ تحول ناگهانی پیدا شده در رنسانس و پسا رنسانس سرعت ارتباط جامعه و دین رو به واسطه استعمار، به واسطه استکبار، به واسطه حذف فیزیکی نهاد دین، اینجور نیست که شما تصور کنیم یه اتفاق طبیعی بوده، نه، یه اتفاق آمدانه و قاصدانه بوده که دین رو از جامعه جدا کرده و دور کرده و سرعت ارتباطش با جامعه رو کم کرده. به واسطه اینها اون کارکردگرایی طبیعی که دین در زندگی مردم داشت فاصله زمانی پیدا کرده. الان همچنان دین داره نگرش کارکردی میکنه، اما کارکردی که برای این حجم از تحولات امروز انسانی کافی نیست،
عقب افتاده از زندگی
از وضعیت امروز. این عقب افتادنش هم مال خود حوزه و دینداری الزاماً نیست، در خود حوزه هم حتما قصورات و تقصیراتی بوده. اما شما وقتی نگاه میکنید بعد از انقلاب اسلامی در کمتر از 10 سال بیش از 70 تا مجتهد تراز اول شما عمدتاً شهید میشوند، دیگه نمیتونی بگی روال طبیعی بوده، شهید شدن، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید سعد، شهید اشرفی اصفهانی، شهید مدنی، شهید صدوقی، شهید 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 شهید. خب مگه دین در روال طبیعی خودش اگر این 70 تا اگر فرض کنید شهید صدر بود، شهید مطهری بود، شهید بهشتی بود، شهید مفتح بود، شهید باهنر بود، سران حوزه، شهیدهای دیگر عرصه اندیشه بودند، آیا روال طبیعی دینداری همچنان اینگونه میماند؟ خب نه، به شکل غیر طبیعی نهاد ضد دین حرکت دین رو مختل کرده، حرکت حوزه رو در واقع درست بخوام تبیین کنم مختل کرده. این باعث شده یه فاصله زمانی بین نیاز و پاسخ به این نیاز اتفاق بیفته. حالا این پر کردن پاسخ با اضافه کردن یک درسنامه به درس‌های حوزه به عنوان کارکردگرایی دینی حل نمیشه. این پاسخ با سطح جدیدی از اجتهاد حل میشه. اگر ما تلقی کنیم که طلبه‌ها رو جمع کنیم بگیم آقا این طلبه تشریف بیارید توی کلاسی، 7 جلسه نه 17 جلسه نه 70 جلسه می‌خوایم برای شما کارکردگرایی در دین بگیم، بعد شما بشوید مبلغان کارکردگرا، یا نه مثلا حسگرایی مبلغانه. این سخیف کردن واقعیت تبلیغ دینه. شما نمیتوانی تا زمانی که سطح اجتهاد را عوض نکردی، تا زمانی که سطح تحقق معارف دین در واقعیت زیست را عوض نکردی، تا زمانی که سطح نگرش به کل دین رو بر اساس قرآن گرایی، بر اساس توجه به قرآن محوری، بر اساس توجه به معارف کلان قرآن عوض نکردی، در مورد تبلیغ این چینی صحبت کنی؟ کارکردگرایی یک آپشن نیست که ما، حالا تعبیر خوبی نیست، یک افزونه نیست که ما بیایم اینو اضافه کنیم به همین چیز که الان هست، بچسبونیم بگیم از این بعد یک مبلغ کارکردگرا داریم. نه، نیازمند تحول کل حوزه است به این سمت.
یعنی نگاه حوزه، حالا فرمایش شما تو این زمینه کامل هست، ولی ما اگر میفرمایید که شما میفرمایید که حالا در طول این تاریخ شهدا 70 شهید دادیم، شهید عالم دادیم، خب بحث
در طول این تاریخ نه،
تاریخ 10 سال، تو این 10 سالی که فرمودید،
یعنی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، در همون 10 سال اول تمام سران اندیشمندش یا ترور فیزیکی شدن، یا به خاطر دغدغه اجرایی و نبود کسانی که به طور طبیعی و لایه اجرا را پر می‌کردن، مجبور شدن سنگر خودشون رو سنگر اجرا تغییر بدن.
خب عرضم اینجاست که نگرش حوزه نباید توی طول این زمان تغییر می‌کرد و بالاخره با این خلایی که حاصل شد تو حوزه و اتفاقی که در حوزه افتاد، نباید حالا کسایی که دستن در کار حوزه بودن و کسایی که امور حوزه به دستشون بود به این خلأ رسیدگی میکردن و اون خلأ را در طول این زمان پر میکردن، و یا مثلا میگم بحثایی که روال شده در حوزه سالهای سال و بهش پرداخته شده و از قدیم روال حوزه بوده، اون درسها به صورت آکادمی کمتر میشد و رشته های جدید و شیوه های جدیدی که پاسخگوی جامعه الان ما باشه درش محقق میشد، تا اون دیگه الان به این ضعف بر نخوریم که تازه بخوایم نگرش حوزه رو نسبت به کارکرگرایان بودن دین و عرض به خدمتتون اینکه دین واقعا نسبت به دنیای الان حرفی برای گفتن داره بخوام تبیین بکنیم. یعنی این عقب افتادگی منظورم اینه که
ببینید ما وقتی نسبت فاصله حوزه با تکلیفش رو میسنجیم، خب نسبت این فاصله زیادی است و حتما کوتاهی ها و تقصیرهایی در مجموع مدیران و مسئولان و متولیان حوزه در هر سطحی بوده که ما امروز هنوز فاصله داریم. اما این اما خیلی به نظر من مهمه، اما این اما به این معنا نیست که ما نهادهای دیگری داشتیم که این نهادها رفتن در این مسیر گام برداشتن جلوتر از حوزن و حوزه الان به نسبت اونها کوتاه کرده یا عقبه یا مثلا چه این نسبت فاصله وجود داره. گاهی پذیرش این تلقی که کوتاهی در حوزه اتفاق افتاده است نسبت به کم کردن فاصله زمانی خودش با نیازهای جامعه امروزی این گونه تلقی می شود که پس یک جای دیگری رفتار درستی اتفاق افتاده، بلکه اینجوری نیست. حوزه پیش قراول کم کردن این فاصله است همچنان، اما فاصله زیاده. حوزه اشتباهات زیادی تو این مسیر داشته، اما همچنان پیش قراول حوزه است. نهاد حوزه همچنان دغدغه‌مند ترین نهاد موجود در فضای زیست بشر نسبت به انسانه. اینجوریه که یه جاهای دیگه باشه که بیشتر قصه انسان بخوره. با همین چیزی که ما از حوزه میشناسیم. لذا نباید این تلقی پیش بیاد که پس حوزه قصور داره، در نتیجه جای دیگری هست غیر از حوزه برای این امر. اینجور نیست. مثلا ما اگر از حوزه برویم به سمت یه سری کارگاه‌های پیوسته به حوزه درست میشه کار. اصلاً چنین چیزی به گمان من درست نیست. این نکته دوم. حالا چه اتفاقی باید بیفتد؟ از تغییر نگرش‌ها، تغییر روش‌ها، تغییر ابزارها که کتاب‌های درسی می‌شود یکی از این ابزارها، تغییر سازوکارها، تغییر اینا همه تغییراتی است که باید اتفاق بیفته و البته اتفاق افتادنش آنی و مقطعی نیست. ببینید اینها تحولاتی است که از جنس تحولات بسیار پیچیده زیست انسانی است. دستورالعملی نیست. فرایندهای پیچیده و پر مؤلفه‌ای اتفاق میفته چنین تغییراتی در جامعه در واقعیت بیرونی زندگی انسان شکل میگیره که یک سری مؤلفه‌هاش میشه این چیزایی که حضرت عالی اشاره کردید و ده ها مؤلفه دیگه، ده ها عنصر دیگه هم هست که باید اتفاق بیفته تا اساسا این اتفاق شکل بگیره. یه مثال بزنم از اون عنصرها. فرض کنید الان ما بهترین کتاب‌های درسی رو هم داشتیم. فرض کنید الان نگرش حوزه هم نگرش کاملا درستی بود، کارکردگرایی و همه اینها رو در کنار هم داشت. روش‌ها اینا همه درست بود. درست؟ اما نیروی انسانی کافی وقتی در حوزه نبود، امکان تحقق اون آرمان‌ها با عده انسانی کم اساساً ممکن نیست. امروز ما 210-11-12 هزار تا کلن طلبه داریم. این عدد که میگم واقعیه ها. میدونید امسال کنکور تجربی چند نفر شرکت کردن؟ 700 هزار نفر. فقط امسال 700 هزار نفر کنکور تجربی شرکت کرد. از امید معزنی تا حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای از کف حوزه تا بالاترین نقطه حوزه کلن 210 هزار نفر طلب ما داریم که این عده و عده انسانی در برابر اون مسئولیتی که داری شما طراحی میکنی اساساً کافی نیست. فرض کنیم که همه این 200 خورده هزار تا هم همه همون نگرش رو دارن، همه هم همون ابزارها رو بلدن، روشها رو میدانند و و و و آیا اصلاً کافی این حجم نیرو انسانی؟ هیچ نسبتی نداره. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه بخشی از مسئولیت پیش نرفتن این اتفاق و کم نشدن این فاصله جامعه ایست که خلأ نیروی انسانی حوزه رو پر نمی کنه.
چون خود حوزه نتونسته ایجاد انگیزه تو اون جامعه بکنه تا خلأش رو پر کنه.
اون میشه یکی از اختلالات حوزه، ولی کافی نیست. این مشکل دو طرف داره. یک طرفش اینه که حوزه نتونسته انگیزه کافی ایجاد کنه، قبول دارم. یک طرف دیگه چیه؟ جامعه ای که با آگاهی، مگر الان این همه کسانی که نسبت به حوزه اشکال میگیرن که حوزه نتونست فاصله رو پر کنه ضد دینن، اونا همشون دینگران دیگه. این آدم های دینگران حاضرن مثل یک طلبه فداکاری کنن، عمر خودشون رو در مسیر دین بذارن، یا فقط توقع از امر دینی رو از حوزه میکنن. اینها می آیند به موسای زمان خودشون میگن نذهب و نقاتل فی سبیل الله، یا میگن اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. من اینو به این دلیل میگم، این که حوزه اختلالات، اشکالات، قصورات، تقصیرات خودشو در مسئله تبلیغ و در مسئله کم کردن فاصله پاسخ دینی با نیازهای امروز به پذیرت که لازم است، این نباید این تلقی را در ذهن خود حوزه و در ذهن نهادهای مرتبط با حوزه ایجاد کند که یک مقصر در این عرصه وجود دارد و اون نهاد حوزه است. اتفاقا گر حکم شود که مست گیرند، حوزه سکر و خمارش در این قضیه از همه کمتره، در از همه نهادهای دیگه که ادعای امر دینی دارن ها طبیعتاً به کفار که کار ندید. موفق باشید.
خیلی ممنون، لطف کردید آقا، وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشالله که موفق و معید باشید و توفیق داشته باشیم که مجدد در جلسه آینده خدمتتون باشیم.